عرض کردم مدرن تندیس.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت‌های روزانه من.
امروز تو مدرسه اتفاق عجیب افتاد. محسن، البته پسر بدی نیست، اما خب درسش زیاد خوب نیست، از قضا سر جلسه امتحان صف افتاد کنار دست من. از همون روز اول امتحان اصرار داشت بهش تقلب برسونم و برگم و یه جوری بگیرم که اونم بتونه بنویسه. از اون طرف منم اصلا علاقه به این کارو ندارم، دوست ندارم به خاطر محسن یا هر کسی دیگه امتحانمو خراب بکنم و به عنوان یه متقلب شناخته بشم. دیروز موقعی که میرفتیم خونه، جلومون گرفت و تهدید کرد که اگه فردا بهش تقلب نرسونم یه دل سیر برام میزنه. البته به خاطر قد و هیکلی که داره خب میتونه این کار انجام بده. امروز نگرانم محسن اگه بخواد تهدیدشو عملی بکنه، من واقعا نمیدونم چی کار بکنم، واقعا نمیتونم تو دعوا از پسش بر بیام. اما اگرم بخوام بهش تقلب برسونم، خب اونم کار اشتباهیه، ممکن اصلا گیر بیفتم. سر جلسه امتحان محسن مدام با چشم و دست منو تهدید میکرد. یکی دوبار با بلند کردن دست و سوال از معلممون ترس رو انداختم تو جونش و این ترس رو تو چشماش دیدم و متوجه بودم که به صورت آشکار نگرانی شده. اما این نگرانی زود برطرف شد. محسن بازم میخواست که من بهش تقلب برسونم و منم بازم بی‌توجهی کردم و این دفعه معلم محسن رو دید و بهش تذکر جدی داد. از اون به بعد تمام حواسش به محسن بود. وقتی از جلسه امتحان بیرون میرفتیم، محسن زیر گوشم گفت که دم در منتظرتم. دنبال یه راه حل بودم. رفتم دفتر معلم پرورشی، درباره کلاس‌های تابستون پرسیدم، اونم یه توضیحی داد. بعد معلم داشت وسایلشو جمع میکرد، منم باش همقدم شدم. در طول راه موضوع و مشکلم هم بهش گفتم. البته گفتم که دوست ندارم محسن چیزی بفهمه. معلم پرورشی بهم گفت که تو مدرسه منتظرشم. خودش رفت بیرون. نمیدونم با محسن چه صحبتی کرد، اما معلم پرورشی برگشت و گفت که محسن دیگه مزاحم من نمیشه و گفت که فردا ممکنه جامونو عوض کنن. خیلی خوشحالم.
من دکتر بهمن بهمنی، دکترای مشاوره و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی. همونطور که توی داستانی که پخش شد شنیدیم، اینجا مسئله‌ای که وجود داره اینه که دانش آموزی که ازش خواسته شده تقلب برسونه، شاید، چون داستان اینو نمیگه، به دلیل ارزش‌های اخلاقی از تقلب رسوندن به دوست دیگرش به درخواست کننده خودداری میکنه. مثلا از وقتی شروع میشه که مورد تهدید قرار میگیره که حالا که اومدی از در مدرسه بیرون باید منتظر مثلا دعوا و کتک کاری و کتک خوردن باشی. شخصیت قصه ما، دانش آموزی که درسش ظاهرا بهتره و اینجا الان مسئله اینو داره که چجوری از تبعات منفی این رفتار درست خودش ممانعت بکنه، چند تا گزینه داشته. یکی این که بره عذرخواهی بکنه و طلب بخشش از فرد خاطی. یکی این که برای اون شاخشونه بکشه، بگه که خودم میتونم و پست بر بیام یا پسش بر میام، و یا بره یارگیری بکنه، چند نفر دیگر دعوت کنه تا برن بیرون و دعوا و کتککاری بکنن، که اینا خودش میتونه مسئله زای بعدی باشه. ولی ایشون میره با فرد صاحب صلاحیتی، معلمی یا مربی تربیتی، مسئله رو مطرح میکنه و به گونه‌ای مطرح میکنه که خیلی مسئله رو از اونی که هست بزرگتر نکنه. از اون پسر که تقلب خواسته بودم خیلی بدگویی نمیکنه. میگه که این تهدید انجام شده و من چه کنم. فرد بزرگتر داستان هم میره به روشی که دیگه داستان بهش اشاره نداره، با اون دانش آموز دیگه صحبت میکنه. ما فکر میکنیم شاید خوبه که اینجور صحبت کرده باشه، که برای اون توضیح میده که حالا ابی نداره، امتحان نمرت کم شده، تلاش بیشتری بکن تا نمرت دفعه بعد بیشتر بشه، منم کمکت میکنم، ولی هیچ وقت به خاطر تقلب کردن خودتو جلوی بچه های دیگه کوچیک نکن، و دوم این که هیچ وقت اونا رو تهدید نکن. شاید هم هر صحبت دیگه ای کرده، ما اینو نمیدونیم. اما وقتی که برمیگرده مسئله شخصیت اول قصه ما حل شده است، لااقل به روایت داستان، به این معنی که بهش میگه دیگه مسئله نیست، تو میتونی راحت بری خونه و چیزی تو رو تهدید نمیکنه. اتفاقی که اینجا افتاده اینه، کسی که مسئله ای داره به عوض اینکه رفتارهای تکانه‌ای و هیجانی ناشی از ترس، فرار یا انتقام ازش سر بزنه، میره سعی میکنه از منابع موجود خودش، یعنی مدیر، معلم یا هر فرد عاقل دیگه‌ای که اون رفتارهای اغراقی از خودش نشون نمیده، کمک میگیره تا مسئله رو به گونه‌ای که بیشترین منفعت رو برای خودش و کمترین ضرر رو برای دانش آموز دیگه یا فرد دیگه‌ای که حالا درخواست غلطی هم داشته فراهم بکنه. نوع فکر کردن اینجا یه نشون دهنده حداقلای مهارت مسئله تو روابط اجتماعی.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
زمان نگارم حبیبم خبر ندارم، به حال زارم حبیبم نظر ندارم، خبر ندارم من از دل خود، دل من از من حبیبم خبر ندارم، دل من از من حبیبم خبر ندارم، کجا رود دل عزیز من که دل برش نیست، کجا رود دل عزیز من که دل برش نیست، کجا پرد مرغ حبیبم که پر ندارد، کجا پرد مرغ حبیبم که پر ندارد. امان از این عشق عزیز من فغان از این عشق، امان از این عشق عزیز من فغان از این عشق، که غیر خونه جگر ندارم، که غیر خونه جگر ندارم، همه سیاهی حبیبم همه تبانی، مگر شب ما حبیبم سحر ندارم، همه سیاهی حبیبم همه تبانی مگر شب ما حبیبم سهر ندارد.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. فراسو
الهی به امیدتون خانم ها آقایان هموطنان عزیزم خدمتون سلام عرض میکنم و برای همه شما دوستان خوب آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. به برنامه فراسوی رادیو سلامت خوش آمدید. امروز در برنامه فراسو به موضوع تغذیه در کمخونی فقر آهن پرداختیم و میزبان جناب آقای دکتر مهدی صادقیان هستیم، دکترای تخصصی تغذیه. مسیر ارتباطی که خدمتون عرض میکنم شماره تلفن 22-65-28-76، همینطور سامانه پیام کوتاه 3102 دو مسیری هستن که میتونید از طریق اونها تماس بگیرید یا پیام ارسال بکنید و سوالات خودتون رو درباره که تغذیه در کمخونی فقر آهن با ما در میان بگذارید. آقای دکتر صادقیان به پرسش های شما پاسخ خواهند داد. خدمتتون عرض کردم که در برنامه فراسوی امروز به موضوع تغذیه در کمخونی فقر آهن میپردازیم. خب فقر آهن یکی از شایع‌ترین اختلالات تغذیه‌ای به خصوص در کشورهای در حال توسعه هست. این تو مهمترین علت کمخونی هست که ما در کمخونی در واقع تغذیه‌ای است که در کودکان و در زنان در سنین باروری میبینیم. کمخونی فقر آهن با یک سبک زندگی سالم، با یک تغذیه مناسب، در خیلی از موارد، در اکثر موارد میشه گفت که قابل پیشگیری هست و همینطور با یک تغذیه مناسب قابل اصلاح هست. امروز به این موضوع میپردازیم که چه نوع تغذیه داشته باشیم که بتونیم از این کمخونی پیشگیری بکنیم و اصلا میزان نیاز روزانه ما به آهن چقدر هست و در دوره‌های مختلف سنی این نیاز چه تغییری پیدا می‌کنه، منابع غذای آهن کدام هستن و در چه شرایطی نیاز داریم که حتما از مکمل استفاده کنیم. خواهش می‌کنم که مثل همیشه شنونده این برنامه باشید. 2265-2876-3102 مسیرهای ارتباطی ماست.
فراسو، برنامه‌ای از گروه بهداشت و تندرستی، روایت متفاوت از تغییر سبک زندگی.
شناخت عوامل خطر و ارائه رفتارهای پیشگیرانه.
یک پنجره رو به هدف از رادیو سلامت.
با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندیم.
فراسو.
بله، یکی از مهمترین و پرتکرارترین پرسش های شما عزیزان این هست که ما در کمخونی فقر آهن از چه نوع منابع غذایی استفاده بکنیم یا چه کار کنیم که اصلا این اتفاق پیش نیاد. جناب دکتر مهدی صادقیان اینجا حضور دارن و موضوع صحبت ما کمخونی فقر آهن است، با این روی کرد که به هر حال تغذیه در کمخونی فقر آهن که همیشه پیشگیری بر درمان مقدم. آقای دکتر صادقیان بزرگوار، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی ممنونم که تشریف آوردین.
بله خیلی متشکرم. بنده هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بریم سراغ اول این موضوع که این عنصر آهنی که به هر حال امروز می‌خوایم راجع به کمبودش صحبت بکنیم، میزان نیاز ما بهش چقدر هست، اصلا چه عملکردهای آهن در بدن ما داره و در چه دوره‌های سنی یا در چه بازه‌های سنی میزان نیاز به این عنصر افزایش پیدا می‌کنه؟ متشکرم.
بله خب آهن یک عنصر بسیار حیاتی برای بدن ما هست، به این دلیل که خون برای ما اهمیت داره، یعنی اصلا بدن ما بدون خون
بله
خیلی در واقع قابل ادامه دادن از نظر سلامت نیست و آهن رو ما نیاز داریم برای اینکه توی بدن ما گلوبولای قرمز تشکیل بشه. اصلا نقش اصلی توی بدن ما، همه بدن ما گلوبولای مختلف داره، یکی از اونها گلوبولای قرمزه. گلوبولای قرمز یه محتوایی دارن به اسم هموگلوبین. آدم هایی که زیاد آزمایشگاه رفتن تست خون داده باشن با واژه هموگلوبین آشنایی دارن. مثلا رنگ قرمز این گلوبول ها به خاطر هموگلوبینه و این هموگلوبین، هم وقتی میگیم یعنی آهن، یعنی این آهن یک جزء اصلی برای تشکیل اون گلوبول های قرمزه. خب گلوبول قرمز به چه درد ما میخوره توی بدن؟ نقش اصلی گلوبول های قرمز اینه که اکسیژن رو برای ما توی بدنمون توی سلول های مختلف جابجا کنه. یعنی از ریه ما که قسمت اصلی ورودی اکسیژن و پاکسازی هواست، این رو بگیرن و ببرن توی ارگان های مختلف، یعنی کلیه، قلب، سلول های مختلف بدن ما، چون نیاز اصلی بدن ما خب یه قسمت مهمش اکسیژنه. و بنابراین زمانی که من دچار فقر آهن میشم، خب ساخت این گلوبول های قرمز دچار مشکل میشه. وقتی ساخت این گلوبول ها دچار مشکل بشه، اکسیژن رسانی دچار مشکل میشه و بنابراین میبینیم که رایج‌ترین علائم شایع در آدم‌هایی که کمخونی فقر آهن دارن اینه که دچار نفس سنگی میشن یا خیلی نمیتونن راه برن بدون. حالا این ممکنه نمودش توی کمخونی‌های دیگه هم باشه، مثلا آدم‌هایی که دچار مشکل ژنتیکی تالاسمی هستن، اونها به دلیل اینکه ساختار این گلوبول به صورت ژنتیکی تغییر کرده، باز اون اکسیژن رسانی دچار مشکله، اینه که می‌بینیم مثلا خیلی نمیتونن بدون، وقتی میدون دچار کمبود اکسیژن میشن. این نقش حیاتی آهن توی بدن ما در اینجاست. البته از اون طرف طیف، خب آهن مثل بقیه ویتامین ها نیست که بگیم خب توی بدن ما نقش آنتی اکسیدان داشته باشه، بتونه آنزیم های بدن رو تنظیم بکنه. نه، اگر من بیرویه مکمل آهن بخورم یا گوشت قرمز بیرویه بخورم، خودش میتونه حتی سلول ها رو ببره به سمت سرطان زایی. ما الان میگیم در هر 5 دقیقه یک سلول سرطانی توی بدن ما تشکیل میشه که بدنی رو از بین میبره، و وقتی که من مکمل نادرست بخورم از جمله آهن که یک اکسیدان قوی هست و میتونه اثرات آنتی اکسیدانی بدن رو خونسا بکنه، از اون طرف مشکلات و بیماری های دیگه هم میتونه بدن من رو مترتب بشه.
بله،
این داستانیه که آهن برای بدن ما داره. اما خب حالا نیاز ما به آهن به چه شکل است؟ من همیشه میگم زمانی که سن ما بیشتر میشه، نیاز بدن ما به آهن به طور کلی کمتر میشه، یعنی با افزایش سن معمولا نیاز به آهن کم میشه، مگر همونطور که اشاره کردید خانم هایی که تو دوران بارداری هستن و همچنین دوران شیردهی. خب تو دوران بارداری بیشترین نیاز به آهن در کل دوران زندگی یک فرد وجود داره، برای همینه که لزوماً میگیم که خانم های باردار باید مکمل آهن یا حداقل مولتی ویتامین های مخصوص بارداری که داخلش آهن هست رو باید استفاده بکنن. تو دوران شیردهی هم باز نیاز آهن نسبت به بارداری کمتر هست، ولی نسبت به قبل از دوران بارداری یا نسبت به شرایط دیگه سنین بالا به مراتب بالاتر. یعنی یه خانومی هم که شیردهی داره باید حواسش به مصرف آهنش باشه، چون این رو خیلی سوال میکنن که ما برای تقویت شیردهی چی کار کنیم. اما سن ما که بالا میره، به خصوص سن بالای 50 سال، معمولا نیاز به آهن در بدن به مراتب کمتر میشه. این بعد حواسمون به تجمع یا مصرف بیرویه آهن باش. هرچند ما شیوع کمخونی آهن رو تو سنین بزرگسالی هم میبینیم، علتش چیز دیگه ایه. علتش اینه که اینها بیشتر درگیر خونریزی های گوارشی میشن یا بیشتر دچار مشکلات مثلا بدخیمی ها میشن که آهن رو تو بدن بیشتر مصرف میکنه.
بله.
ولی این وسط یه طیفی هم هستن که اتفاقا چون ترند شده بیشتر درگیر کمخونی هستن، اون هم آدم هایی هستن که به سمت گیاهخواری میرن، یعنی رژیمشون رژیم گیاهخواری یا نیمه گیاهخواریه. چون ما عمدتاً آهن رو در منابع حیوانی داریم مثل انواع گوشت ها، خب آدم هایی که گیاه خار میشن
منظورم آهن هم هست که میخوام اینجا راغن
هم غیر هم 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 در بله. گوشت ها وجود داره، ولی منظور ما دقیقاً آهن همه، چون توی منابع گیاهی آهن غیر هم هست ولی به مراتب جذبش پایین تره و اون نیاز به خصوص در خانم ها خیلی برآورده نمیشه. پس تو خانم هایی هم و حتی آقایون هم که گیاه خار هستن، ما باید مراقب مصرف آهن و آنمی فقر آهن باشیم. حالا یه طیف دیگه ای داریم که مشکلات متعدد دارن. مثلا ما داشتیم تو برنامه هامون که در مورد سندروم روده تحریک پذیر صحبت کردیم، در مورد کرون صحبت کردیم، کولیت صحبت کردیم. اینها آدم هایی هستن که باید مراقبت بیشتری نسبت به کمخونی فقر آهن داشته باشن. چرا؟ چون مثلا اون تیپی که بیشتر درگیر اسهال میشن ممکنه بیشتر درگیر کمخونی باشن. این آدم ها بیشتر درگیرن. از یه طرف هم سنین پایین تر، یعنی توی کودکان به خصوص تو سنین رشد هستن، نیاز به در واقع یادگیری بیشتر، هوش بیشتری وجود داره، باز نیاز آهن در این طیف هم بیشتره، یعنی حواسمون به کودکان هم باید باشه. ولی این وسط و از اون طرف طیف بالای 50 سال خیلی ما نیاز به آهن نداریم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. پس اون دست از عزیزانی که حالا گیاهخوار هستن، در واقع گیاهخوارای حالا به نوعی کاملا گیاهخوار هستن و یا اونهایی که به حال فرمودین که نیمه گیاهخوار هستن، حتما باید حواسشون به آهن غذاشون باشه. یه اشاره به آهن هم و غیر هم داشتیم، میشه یه توضیح کوتاهی بفرمایید آقای دکتر که منظور ما از آهن هم چه هست، چه فرقی با آهن غیر هم داره و اصلا در واقع ما چرا تاکید داریم که اونچه که مهم هست در کم خونی فقر آهن در پیشگیری هست که ما بتونیم از اون منابع آهن هم در واقع بیشتر استفاده کنیم و جبران کنیم.
تفاوت توی جذبه، یعنی کل تفاوت ما توی اصلا صحبت ما همیشه توی جذب آهنه، همیشه توی مصرف مکمل، توی داستانهای مختلف هم و غیر هم هم دقیقا همینه مشکلش. تا حدود 5 برابر آهن هم جذب بالاتری داره نسبت به غیر هم. مثال میزنم، اگر شما یه لیوان عدس بگیم یه مقدار مشخصی 10 میلی گرم آهن داره و همون مقدار گوشت 10 میلی گرم آهن داشته باشه، شما برای اینکه این 10 میلی گرم آهن وارد بدنت بشه باید 3 برابر از اون عدس رو بخوری نسبت به وقتی که میخوای 1 برابر از اون گوشت رو بخوری. چرا؟ چون 3 برابر جذبت کمتره. یعنی لزومن این که بگم 1 لیوان عدس 10 میلی گرم آهن داره، من اگر بخورم خب 10 میلی گرم آهن به بدنم میرسه، خیر اینطور نیست، چون جذبش تا 1/3 کمتره. این تفاوتیه که آهن هم و غیر هم داره. آهن هم فقط و فقط در منابع حیوانی هست، آهن غیر هم هم در منابع حیوانیه هم در منابع گیاهی مثل حبوبات، مثل انواع سویا و موارد متعددی که هست.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. وقت تفاوتی بین حالا گوشت قرمز و گوشت سفید وجود داره در میزان بازهمی که ممد نظرمونه آهن هم؟
منابع دریایی چون مثل ماهی چون کلسیم بالاتری دارن، به مراتب جذبشون نسبت به گوشت قرمز کمتره. بعد از اونها گوشت سفید مثل ماکیانه، مثل مرغه، و در مرحله آخر میشه گوشت قرمز که بیشترین محتوای آهن در اونها قرار داره. توی گوشت‌های قرمز اعما و احشا به مراتب میزان آهنشون بالاتره. پس جگر، دل، قلوه صرفاً ما در شرایطی توصیه میکنیم که فرد دچار فقر آهنه، یعنی تو شرایط عادی برای پیشگیری از فقر آهن ما توصیه نمیکنیم از اعما و احشا مثل جگر استفاده بشه. چرا؟ چون میزان چربی بالایی داره، کلسترول بالایی داره، میتونه خطرات دیگه‌ای رو ایجاد بکنه. بنابراین برای پیشگیری همون میزان متوسط گوشت قرمز و سایر گوشت‌های سفید کفایت می‌کنه. ولی زمانی که من دچار فقر آهن شدم باید گوشت قرمز بخورم، اگر نمیتونم باید مکمل آهن با دوز بالا استفاده بکنم.
بله، خیلی متشکرم جناب دکتر مهدی صادقیان، دکتر تخصصی تغذیه، مهمان برنامه فراسو هستند و امروز در این برنامه درباره تغذیه مناسب برای پیشگیری از کمخونی فقر آهن و همینطور تغذیه در کمخونی فقر آهن صحبت میکنیم. خواهش میکنم که حتما با این روی کرد پرسش های خودتون رو برای ما ارسال بکنید که اگر احیانا کمخونی فقر آهن دارید که چه زمانی باید حتما در واقع از چنو مکمل هایی به چه میزان استفاده بکنید، منابع غذایی آهن کدام هستن و در واقع روی کردمون نوع تغذیه باشه. 2265-2676 شماره تلفن ما هست، 3102 سامانه پیام کوتاه برای طرح پرسش هایشون.
لطفاً بفرمایید آیا کمخونی ناشی از فقر آهن رو میشه با مصرف مکمل‌های آهن درمان کنیم و خستگی و تنگی نفس میتونه از علائم کمخونی و فقر آهن باشه؟ لطفاً بفرمایید. با تشکر. کمخونی مینور رو ممکنه لطف کنیم؟ این چه مشکلیه و برای تغذیه چه کار باید کرد؟ در سن 75 سالگی و 55 سالگی برای خانم ها. ممنون. من یه دیابتی هستم نوع 2، بعد کمخونی ندارم ولی دکتر به من قرص فولیک اسید تجویز کرده. می‌خواستم از آقای دکتر سوال کنم میتونم مثلا من البته چون خیلی دارو مصرف می‌کنم یه حقیقتا گفتم دیگه اینو نخورم، مصرف نمی‌کنم، نیازه که من این دارو استفاده کنم یا نه؟
خانم هستم 64 ساله، چکاپ کامل کردم، آهن بدنم 11. بعد گفتم خانم دکتر میبخشید من قرص آهن یا اسید فولیک بخورم؟ گفت احتیاجی نیست. بعد رفتم دکتر پوست، گفت بعد 6 ماه مدام فولیک اسید و آهن بخورید. خواستم ببینم عارضه نداره؟
بله آقای دکتر در خدمتون هستم. پرسش هم خانوما دارن بیشتر.
بله بله. خب خانم عزیزی گفتن در تو علائم و درمان بگید. خب این بحث مفصلی، اگر میخواین همینجا باز بکنیم.
بله میتونیم صحبت بکنیم. بله. چون به بحث مکمل ها رو مطرح کردن، البته یک موضوعی که خیلی در واقع رایج هست این هست که به خصوص خانم ها توی سنین حالا باروری خودشون ممکنه که در ماه چند روزی مکمل های آهن رو مصرف بکنن، بعضی حالا بیشتر بعضی کمتر. اصلا این خودش یک مسئله است آقای دکتر، بفرمایید.
بله خب ببینید، ما معمولا علائم تا زمانی که ما اصلا تو بدنمون یه ذخایر آهن داریم، برای همینه که وقتی میرید آزمایش میدین یه آزمایش ذخیره آهن هم معمولا داده میشه. وقتی که این ذخایر تمام بشه که شاید مدت ها هفته ها طول بکشه، بعدن علائم نشون داده میشه. یعنی وقتی شما علائم رو دیدی یعنی دیگه تقریبا ذخایر بدن تخلیه شده، یعنی تا زمانی که این ذخایر تخلیه شه علائم نشون داده نمیشه. معمولا علائم همونطوری که گفتیم برمیگرده به عملکرد آهن، یعنی تو بحث اکسیژنی که مطرح کردیم باز تنگی نفس ها، یعنی عملکرد ماهیچه های مقداری دچار مشکل میشه، فرد توی ورزش کردن نفس کم میاره، سخت میشه براش. گاهن اشاره کردم خستگی، بی اشتهایی از علائم. باز علائم هرچی پیشرفت میکنه میره به سمت پوست، یعنی ما میبینیم حالا توی ناخونها بروز میکنه، ناخونها سافت میشن، شکننده میشن، فرد ممکنه دچار اختلال سیستم ایمنی بشه، یعنی عفونت‌های مکرر در این افراد ایجاد میشه. حالا ممکنه چندین دلیل دیگه داشته باشه ولی یکی از دلایلش ممکنه این باشه. در درمان خب یک قسمتی از درمان که خیلی هم مهمه بحث مکمل هاست که هر سه عزیز فکر میکنم بهش اشاره کردم. عزیزی که گفتن تالاسمی دارن یا مینور هستن، حالا تالاسمی هم مینور هست هم ماجور، تالاسمی مینور هستن خیلی بیماری خاصی نیست، خیلی از آدم های جامعه ما دارن و مثل بقیه هم دارن زندگی میکنن. توی تالاسمی مینور ما معمولا مکمل آهن رو توصیه نمیکنیم. زمانی که فرد کمخون میشه فولیک اسید تجویز میشه، اون هم زیر نظر پزشک. اگر ذخیره آهن در این افراد پایین باشه، بله میتونن مکمل آهن هم با دوز پایین استفاده بکنن. در غیر این صورت خیلی مصرف آهن در تالاسمی مینور توصیه نمیشه. عزیز دیگه‌ای که گفتن هموگلوبینشون 11ه، آیا مکمل بخورن یا نه؟ خب سنشون هم بالاست، این بررسی بیشتری نیاز داره، ولی توصیه کلی اگر بخوایم بگیم اینه که مکمل‌های با دوز پایین باید استفاده بشه. یعنی مکمل‌ها نباید مثل بقیه افراد